أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. في كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان عزیز، بسیاری از آیات قرآن پس از هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه نازل شد. شرایط عمومی جامعه و وضعیت مردم در مدینه با مکه تفاوت داشت. در مدینه حکومتی بر پایه اصول و موازین اسلامی تشکیل شده بود. مسلمانان نیروی تازه یافته بودند و به تدریج ضعف آنها به قوت تبدیل می شد. در مدینه گروه‌هایی مانند اهل کتاب و منافقین با مواضع فکری و رفتارها و کنش‌های سیاسی اجتماعی متفاوت حضور داشتند. به همین دلیل حوادث و رویدادهای متعددی در این شهر به وقوع پیوست. تشکیل حکومت نوپای اسلام، اوضاع شهر مدینه، همچنین ستیزه‌جویی و مخالفت‌های روزافزون دشمنان در شبه جزیره عربستان موجب شد که قالب و محتوای آیات مدنی از آیات سوره‌های مکی متمایز شود. به همین خاطر برخی از آیات مدنی قرآن به مبارزات فکری پیامبر با مشرکین و کفار پرداخته یا به حوادث مربوط به جنگ‌ها و درگیری‌های سپاه اسلام با دشمنان معاند و سرکش اشاره کرده. در سوره‌های مدنی به مقتضای شرایط به توطئه‌ها و دسیسه‌های منافقین اشاره شده و گاه نیز ماجراهایی که بین پیامبر و منافقین رخ داده در این سوره‌ها انعکاس یافته. به این ترتیب می توان در سوره های مدنی بسیاری از قوانین و اصول و سازوکارهای مورد نیاز جامعه بشری را یافت. سوره های مدنی معمولا بلند و طولانی هستند.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویید قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
خب یاران همیشگی و مهربان، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. شما میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین به نشانی parstoday.ir/dari و خواهش میکنم که در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم ما را دنبال بفرمایید به نشانی @radiodari مشهد. تا حضور دیگر در پناه خدای قادر متعال باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اعلام آمادگی وزارت بهداشت ایران برای کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان. یوناما: زلزله زدگان شرق افغانستان بدون کمک های جهانی در زمستان زنده نمی مانند. و وزیر امور خارجه ایران: ایران در کنار تمامی مسلمانان ایستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در نامه‌ای به همتای افغانستانی خود ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور در حادثه زلزله اخیر، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و ارائه کمک های صحی به مردم آسیب دیده خبر داد. محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به نورجلال جلالی، وزیر سعادتعامه افغانستان، با ابراز تأسف از وقوع زلزله مصیبت بار در کشور دوست و برادر افغانستان و بروز تلفات انسانی و مالی قابل توجه در آن کشور شد، اظهار کرد: از طرف خود و همکاران نظام سلامت در کشور جمهوری اسلامی ایران، این حادثه ناگوار را به جناب عالی و مردم شریف افغانستان تسلیت گفته و از خداوند متعال برای خانواده های داغدار صبر و برای مجروحان و حادثه دیدگان سلامتی آرزو می کنم. وزیر بهداشت ایران تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و ارائه کمک های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده اعلام می کند. یک شنبه نهم سنبله زمین لرزه‌ای با بزرگی 4 ریشتر در اسخای می کنم زمین لرزه‌ای با بزرگی 6 ریشتر در امواج درونی زمین در ولایت های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان روی داد. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هشدار دادند که خانواده های زلزله زده در شرق افغانستان بدون کمک فوری بین المللی توانایی زنده ماندن در زمستان پیشرو را نخواهند داشت. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان پس از بازدید از بخش های آسیب دیده زلزله اخیر در افغانستان گفت: سازمان ملل برای پاسخ فوری به بحران افغانستان $139 میلیون کمک های نقدی درخواست کرده است که بدون آن خانواده ها در زمستان زنده نخواهند ماند. روزا اوتون بایوا شجاعت جوامع محلی را ستود و بر نقش حیاتی زنان در ارائه کمک ها تاکید کرد. مدیر منطقوی برنامه توسعه ملل متحد از اجرای طرح پول نقد در برابر کار برای پاکسازی آوارها و بازسازی خانه های مناطق زلزله زده در شرق افغانستان با کمک بازماندگان این حادثه خبر داد. آناتولی بالونوف که مسئولیت ارزیابی خسارات زلزله و هماهنگی برای بازیابی را بر عهده دارد گفت: در چارچوب این طرح فرصت‌های پول نقد در برابر کار فراهم می‌شود تا مردم هم درآمد داشته باشند و هم در روند بازسازی و احیای زیرساخت‌ها سهیم شوند. و اضافه کرد: نیازهای فوری بازماندگان زلزله اخیر هم اکنون شامل سرپناه، غذا، آب بهداشتی، دسترسی به انرژی و حمایت روانی اجتماعی است. مدیر منطقوی برنامه توسعه ملل متحد توصیف وضعیت مناطق زلزله زده را دشوار خواند و افزود: بقایای دامهای کشته شده زیر آوار خطر بیماری‌های جدی ایجاد می‌کند و جمع‌آوری آوار برای جلوگیری از بحران‌های بهداشتی حیاتی است. بالونوف دسترسی به مناطق دورافتاده را از چالش‌های عمده در روند کمک رسانی دانست و اظهار کرد: راه‌های پیش از زلزله هم ناامن و غیر آسفالت بودند. اکنون بسیاری از آنها مسدود شدند و در برخی مناطق کمک ها تا تنها پای پیاده رسانده می شد. او با این حال تاب‌آوری و همبستگی مردم را قابل تحسین خواند و گفت جوانان محلی حتی 13 ساعت در کوهستان پیاده روی کردند تا به قریه های دیگر کمک کنند. برنامه توسعه ملل متحد تخمین زده است که بیش از 38 هزار نفر در زلزله اخیر آواره شدند. نخستین محموله کمک های بشردوستانه تاجیکستان برای زلزله زدگان شرق افغانستان به ننگرهار رسید. سفیر تاجیکستان در افغانستان نخستین محموله کمک های کشورش شامل 3000 تن مواد غذایی و غیر غذایی ضروری را برای زلزله زدگان ولایت ننگرهار به معاون والی طالبان در این ولایت تحویل داد. این محموله کمک های بشری شامل مواردی همچون سمنت، میله‌گرد، تخته، خیمه، برنج، شکر، روغن، قیماق، ماکارونی و آرد بوده که با 9 لاری بر شهر جلال آباد منتقل شده است. طالبان اعلام کرده است که کمک های تاجیکستان شامل 120 لاری است که تاکنون 9 لاری آن به جلال آباد رسیده است. سعید شریفی سفیر دوشنبه در کابل با ابلاغ پیام تسلیت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به زلزله زدگان شرق افغانستان گفت کشورش همکاری خود را با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. در زمین لرزه شرق افغانستان بیش از 2200 نفر جان باختند و حدود 4000 نفر زخمی و هزاران نفر دیگر آواره شدند. کمیته مشترک کنترل کرایه منازل طی 3 روز گذشته 93 دفتر راهنمایی معاملات و 24 بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل مورد بررسی قرار داده است. بر اساس اعلام این کمیته 5 دفتر به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد لازم و عدم ثبت معاملات به گونه رسمی مسدود شدند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل میشنویم.
همزمان با افزایش شکایت‌ها از افزایش بی‌سابقه کرایه خانه در شهر کابل، وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که روند بررسی دفاتر راهنمای معاملات و بلاک‌ها را آغاز کرده است. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت نیز گفته که کمیته مشترک کنترل کرایه منازل طی چند روز گذشته 93 دفتر راهنمای معاملات و 24 بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل مورد بررسی قرار داده است. به گفته ی آقای رسولی این کمیته 5 دفتر را به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد لازم و عدم ثبت معاملات به گونه رسمی مسدود کرده است. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان می افزاید تیم‌های موظف از تمامی دفاتر راهنمای معاملات خواستند خانه ها و آپارتمان هایی را که کرایهشان بیش از 10% نسبت به سال 1403 افزایش یافته ثبت نکنند.
همدارنگ یاد تیمونو د معاملات و لارخونی د دفترونو متصدیانو ته توصیه وکړه چې د هغو کورونو او ودانیو له ثبت کولو څخه ډډه وکړي چې د هغو کرایه د 1403 کال په پرتله له 10 سلنه ډیره کړي وي.
در همین حال شهروندان از حکومت می‌خواهند به گونه جدی‌تر مشکل افزایش کرایه خانه را در شهر کابل پیگیری نماید. به گفته شهروندان، برگشت بی‌سابقه مهاجرین افغان از کشورها در بلند بردن کرایه خانه نقش مهمی داشته است.
دولت ما یک ذره کوشش نماید کمی قیمت‌های خانه را پایان یکم بیارد، چون به خاطر نفوس هم در افغانستان خیلی زیاد شده. کسایی که مهاجر ها می بین می رقم خانه قیمت بلند قیمتش میره و یکی دیگه همین مردم خودمون که هست باید یکم توجه کنند. مردم ناچار است، بیچاره است، فقیر است، دینمی توجه داشته باشند.
یک آدم حالا یک کراچیوان است ماهی 5000 زیاد فاید نداره دیگه، او نمیتونه که یک خانه رو بگیره 17000 18000 پال، یک خانه دو اتاقه است 12-13000 پکر نمیتونه دیگه. ما توجه زیادتر هم از امارات اسلامی میخواییم که خانه را از نرخش بر مردم ارزان کنند.
مقامات وزارت عدلیه حکومت طالبان همواره تاکید بر کنترل این وضعیت داشته و گفتند که با متخلفین برخورد جدی صورت میگیرد و افزودند که کرایه خانه در زودترین وقت ممکن در کابل و وضعیت سابق برخواهد گشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است. سید عباس عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران. جمهوری اسلام ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می کند. نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی دیروز در دوحه پایتخت قطر برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد. اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی عربی که بنا به درخواست قطر برگزار شد، مقدمه نشست سران اسلامی عربی بود که برای امروز برنامه‌ریزی شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از ایران در اجلاس سران کشورهای اسلامی عربی شرکت خواهد کرد. اعلام آمادگی وزارت بهداشت ایران برای کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان. یوناما: زلزله زدگان شرق افغانستان بدون کمک های جهانی در زمستان زنده نمی مانند. و وزیر امور خارجه ایران: ایران در کنار تمامی مسلمانان ایستاده است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه در شرایطی برگزار شد که نقض قوانین بین‌المللی و تعدی به حریم کشورها برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تعبیر شده و جامعه جهانی باید به این موضوع واکنش جدی نشان دهد. سازمان همکاری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای بین‌المللی جهان اسلام، ظرفیت‌های قابل توجهی برای مقابله با جنگ طلبی رژیم صهیونیستی دارد. البته میزان اثر بخشی این اقدامات به اراده سیاسی کشورهای عضو و هماهنگی عملی آنها نیز بستگی دارد. سازمان همکاری اسلامی وظیفه اخلاقی، سیاسی و حقوقی در قبال امنیت کشورهای عضو خود دارد. رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دارد و حمله به قطر نیز ادامه همان سیاست‌های تجاوزکارانه است. سازمان همکاری اسلامی می‌تواند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و رسانه‌ای این اقدامات را محکوم و متوقف کند. این سازمان می‌تواند بر اثرگذاری شورای امنیت سازمان ملل برای اتخاذ قطعنامه‌های الزام‌آور علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی نقش ایفا کند. ارائه شکایات رسمی از سران رژیم نامشروع صهیونیستی به دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی ICC نیز از جمله اقدامات مؤثر دیگری است که به منظور پیگیری جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در غزه امکان پذیر است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز عازم دوحه پایتخت قطر شد و در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی شرکت کرد. اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد. این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی عربی بود که امروز برگزار می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این اجلاس شرکت خواهد کرد. در این باره گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی و روزنامه نگار، که دعوت می کنم شنونده باشید.
در اجلاس دوحه که به هر حال در سطح سران کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی داره برگزار میشه، همونطوری که مقامات قطری هم اعلام کردن، محوریت اون بررسی تحولات منطقه به ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر هستش. آنچه که به هر حال اگر بخوایم بر اساس رویه نشست‌های گذشته‌ای که بوده و تحولاتی که طی ماه‌های گذشته این نشست رو بررسی داشته باشیم، میشه گفته شد در نهایت مجموعه از بیانیه‌خوانی‌ها و روخانی کردن از برخی از کلمات کلیشه‌ای رو از اکثر کشورهای حاضر در این نشست میتونیم شاهد باشیم. به هر حال برخی از کشورهای عربی و اسلامی، به ویژه اونهایی که روند سازش با رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفتن و در تصور برخوردار شدن از حمایت‌های آمریکا بودن، معمولا در این گونه نشست‌ها صرفا تلاش کردن یک نوع بیانیه خوانی میانه روی رو داشته باشن و ببینیم یکی به نل یکی به میخ زدن تلاش کردن تا هم به هر مسئله فلسطین رو بررسی قرار داده باشن و همین که یک نوع موضع‌گیری در قبال رژیم صهیونیستی داشته باشن. عملا ما کارکرد خاصی رو از سوی برخی از کشورهای حاضر در این نشست ندیدیم. در نشست‌های مشابه برخی از کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عراق، مثل الجزایر و برخی از کشورهای عربی اسلامی تلاش کردن تا دیدگاه‌های حمایتی از فلسطین رو مطرح بکنن، راه‌هایی رو برای اتحاد و همگرایی بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه رو همواره تلاش کردن تا مطرح کرده باشن و به نوعی هشدار دادن همواره به کشورهای عربی و کشورهای اسلامی که تجاوزگری رژیم صهیونیستی محدود به فلسطین و صرفا برخی از کشورها مثل ایران و سوریه و لبنان نخواهد بود و کل منطقه مورد نظر اونها هستن، که در اجلاس‌های گذشته هم تهران بارها هشدار داده بود که تحرکات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی‌ها و کشورهای غربی تغییر ماهیت دادن تمام ساختار منطقه هستش و هیچ از کشورهای منطقه، چه کشورهای عربی، ترکیه و سایر کشورها، از این طراحی‌ها در امان نخواهند بود. میشه گفت توجه نکردن کشورهای عربی به مسائلی که مطرح شده از کشورهایی مثل ایران و هشدارهایی که داده شده، نتیجه اون گسترش توحش صهیونیست‌ها در منطقه و تجاوزی بوده که به هر حال به قطر صورت گرفت. اما در کنار این مباحث، آنچه که در سوی کشورها در طی روزهای اخیر در تو نشست دوحه مطرح شد، این هست که به هر حال بسیار از کشورها به دنبال تغییر رویه‌های گذشته در نشست کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی هستند، چون که به هر حال نخست وزیر عراق هم خواستار یک نوع ائتلاف و همگرایی منطقه‌ای در قبال رژیم صهیونیستی شد و مقامات ایران از جمله آقای لاهیجانی دبیر شورای امنیت ملی هم به کشورهای عربی توصیه کردند که به هر حال حداقل برای امنیت خودشون هم که شده یک ستاد مشترک مقابله با رژیم صهیونیستی تشکیل بدن تا یک ابزار فشاری در قبال آمریکایی‌ها باشه. به هر حال میشه گفت اون چیزی که در نشست اخیر پیش از برگزاری مشاهده هستیم یک نوع صف‌بندی‌های جدیدی هستش که در سازمان همکاری اسلامی در حال شکل‌گیری هست و بسیاری از کشورها به این نقطه و به این نتیجه رسیدن که تهدیدات رژیم صهیونیستی صرفاً علیه برخی از کشورها و کل جهان اسلام رو در بر گرفته و به دنبال این هستن که بتونن یک نوع همگرایی رو در نشست مسجد پیش رو در ایجاد بکنن. هرچند که باید ببینیم که به هر حال برخی از کشورهای عربی سازشکار آیا تمایل به این دارن که اون رویه‌های گذشته خودشون و اون وابستگی که با آمریکا گذاشتن رو کنار بزنن، با یک رویکرد واقع‌گرایانه بخوان در این اجلاس شرکت بکنن و یک رویکرد واحد رو علیه رژیم صهیونیستی و رفتارهای بحرانساز آمریکا در منطقه داشته باشن.
جناب آقای غفوری، آیا بیانیه پایانی این اجلاس منجر به صلح در غزه خواهد شد، با توجه به اینکه قطر بعد از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه فعلا میانجیگری خودش رو در قبال جنگ غزه به حالت تعلیق در آورده؟
ببینید، اون چیزی که باید در رابطه با غزه در نظر داشته باشیم، باید در کل ساختار مسئله فلسطین ما بهش توجه داشته باشیم. اون چیزی که در بهار سرزمین فلسطین، چه در غزه کرانه باختری و در قدس اشغالی جریان داره، اشغالگری هایی هستش که رژیم صهیونیستی در طول 80 سال گذشته داره انجام میده. مسئله فلسطین مسئله امروز نیست و پرداختن صرفا به مسئله آتش بس در غزه، چه در نشست های مثل سازمان همکاری اسلامی، نشست های بین المللی، از جمله نشست اخیری که در مجمع اون برگزار شد، یک نوع میشه گفت انحراف تاریخی هست. چه این رنجی که بر ملت فلسطین هست، اشغالگری ها ریشه تاریخی و چندین دههی داره و اگر قرار باشه که صلح پایداری برقرار بشه، تحول مهمی در مسئله غزه و فلسطین روی بده، نکته اساسی این هستش که باید تمام این چندین دهه مورد بررسی و رژیم صهیونیستی به عنوان یک اشغالگر، به عنوان جنایتکاری که بارها مرتکب نسل کشی شده، از سوی جامعه جهانی مورد بازخواست و مجازات قرار بگیره. تا زمانی که این رویه ایجاد نشه، یک اجماع سراسری در پاسخ گردن رژیم صهیونیستی و اعمال فشار بر حامیان اون از جمله آمریکا ایجاد نشه، نمیشه امیدوار به این بود که به حال نشست های مثل نشست دوحه بتونه یک کارکرد مثبتی برای حل مسئله فلسطین داشته باشه. اون چیزی که الزام آور میکنه و میشه گفت تعهد بخش میکنه نشست اخیر دوحه، یک نوع انسجام عملی هستش از سوی تمام حاضران در این نشست برای اعمال تحریم ها، اعمال فشار ها، قطع رابطه کردن با رژیم صهیونیستی و بهره گرفتن از ابزارهای اقتصادی به ویژه مسئله انرژی برای فشار آوردن به اروپا و آمریکا هستش تا مقابله داشته باشن با رژیم صهیونیستی. تا زمانی که این خروجی ها از نشست دوحه خارج نشه، عملا ما شاهد حل ریشه مسئله فلسطین و از جمله مسئله غزه نخواهیم بود.
شهر قدیم هرات نه تنها یادگار تمدنی کهن، بلکه بخشی از هویت جمعی مردم این سرزمین است. ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات تاکید می‌کند که این منطقه نیازمند توجه جدی است و اگر این بناها و بافت‌های تاریخی از بین بروند، بخشی از فرهنگ و گذشته هرات نابود می‌شود. به همین دلیل شهرداری در تلاش است از ساخت و سازهای جدید و شهرسازی مدرن در این منطقه جلوگیری کند، در این مناطق جلوگیری کند تا چهره اصیل هرات قدیم محفوظ بماند. گزارش تفصیلی همکارم محمدی آماده پخش است.
در قلب شهر قدیم هرات، جایی که بیش از 3000 سال پیشینه دارد، هنوز هم نفس‌های تاریخ در کوچه‌های باریک و سنگفر شده‌اش جاری است. شهر قدیم هرات نه تنها یادگار تمدن کهن، بلکه بخشی از هویت جمعی مردم این سرزمین است. میان همهمه بازارهای قدیمی، در سایه کاروانسراها، آبنبارها و مسجدهای کهن، مردمی زندگی میکنند که روزگارشان با روایتهای تاریخ درآمیخته است. نثار احمد، پیرمردی که دکان عطاریش در نزدیکی کاروانسرای ملک موقعیت دارد، با حسرت میگوید هرات قدیم همه چیزش یک رنگ دیگر دارد. همین سنگفرش‌های خیابان‌ها، همین تاقچه‌های کهنه بازارها زندگی ما را به گذشته وصل می‌کنند. اما افسوس که کسی دل نمی‌سوزاند تا این بناها باقی بمانند.
تاریخ از تقریباً از 3 به بالا، از 1000 سال به بالا میشه. این منطقه که هست به حساب نشیمند خود ما به حساب این منطقه است. خود ما به حساب این منطقه ما نه جام و همین جایه به حساب. این منطقه هم شهر کهنه یک وقت در وقت جنگا بود، دوسا بود. به این منطقه به حساب ای دروازه ملک هم داشت بود، کلان یه بود، کلان بسا جنگ بوله هر بسا چیز بود، بسا هر تخریب شده بودم یه هر باز بسا بید جور کدم همین محسسه آقا خانی دو کرد، هنه تکمیل شده بود.
و این شهر ما مثلا یهودی ها زندگی میکردن، همین بازار عراق دو طرف هستی، همین هندو ها موسیعی ها بود، همین بسا یهود ها بودن، هم سمت جنوب هم سمت شمال، که امینا خود از اینا کلان خود این مردم گرویده بودن، تجارت میکردن، دکانداری میکردن، داد و مبستاد و معامله داشتن. او مارکت که با بازار قندوار به نام مارکت امو کارونسرا میگفتن، به نام کارونسرا هندوها میگفتن، که اینجا هندوها بودن، همین تبادل اسرار خارجی را میکردن و تجارت میکردن، دکانداری میکردن، کلان به اینجا همه زندگی میکردن.
قدم زدن در بازارهای هرات قدیم حس شبیه ورق زدن کتابی از تاریخ است، کتابی که اگر ورقهایش مراقبت نشوند خیلی زود از هم خواهند پاشید.
از دوربر از این خونه های بوده، همین حوض که بوده این حوض سابقیه، از سابقی حوض بوده، همین حوض بوده که تعلق به ارگ داشت، آب از این از اون طرف بالا شهر از طرف کازرگاه شریف می آمد، آب اینجا می آمد، ولی فعلا حال این اطراف از این به هم زده شده دیگه، اصلی نیست. فقط تنها که مونده همین پای حصار، همین کوچه‌ای که نخود بریزی، همین کوچه نخود بریزی بمونده. او از سابق است. دیگر هم با هم خورده.
کارشناسان باور دارند که چند عامل مهم سبب فرسایش و تخریب بناهای تاریخی هرات قدیم شده است. بی‌توجهی و نبود برنامه ریزی حفاظتی، رطوبت و عوامل طبیعی، بارندگی، تغییرات جوی و زلزله‌ها ساختار بناها را آسیب پذیر کرده است. ساخت و سازهای بی‌رویه، خانه‌های مدرن که در میان کوچه‌های قدیمی سر برآوردند، بافت تاریخی را به تدریج از بین می‌برند.
با دوری که ما یاد میدیم که میفهمیدیم همین طبقه که ما و شما استادیم این تاجرای خود ایران که جمله به چاه خود مختار زاده دیگه تاجرای ایران هم همینجا و یک وقتی هم بود که این کارمسرا خودی از این سه مارکت دیگه هم را دیشین آوان.
اما ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات تاکید میکنند که این منطقه نیازمند توجه جدی است و اظهار داشت شهر قدیم هرات هویت مردم افغانستان است. اگر این بناها و بافت تاریخی از بین بروند، بخشی از فرهنگ و گذشته هرات نابود می شوند.
هرات یک شهر تاریخی و باستانی است که تعداد زیاد از آثار تاریخی و آبدات باستانی را از گذشتگان برای ما به میراث مانده و حفظ و مراقبت و احیای این آثار تاریخی و آبدات تاریخی مسئولیت همگانی ماست.
آرمل همچنان گفت به همین دلیل شهرداری تلاش دارد از ساخت و سازهای جدید و شهرسازی مدرن در این مناطق جلوگیری کند تا چهره اصیل هرات قدیم حفظ شود.
اداره شهربالی هرات در قسمت حفظ مراقبت همه آثار تاریخی و هم ساحات کروزون شهر قدیم مصمم بوده و در راستا اقدامات لازم را انجام داده. خوشبختانه که در این اواخر پلان بسازی نوای 15 گانه شهری سوی مقامات زیرساختی مرکز به منظور گردیده و اداره شهربالی هرات با هماهنگی و همکاری آمریت حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات برای شهروندان که تقاضای نقشه دارن این نقشه ویزا میکنه.
اجرای پروژه های فوری مرمت و بازسازی کاروانسراها، قلعه اختیارالدین و آب انبارها، همکاری مردم با نهادهای دولتی در جلوگیری ساخت و سازهای جدید در مناطق تاریخی، ایجاد قوانین سختگیرانه در برابر تخریب و تغییر کاربری بناهای کهن، تشویق گردشگری فرهنگی برای جلب منابع مالی و افزایش انگیزه برای حفظ این میراث از جمله راهکارهایی است که مسئولان اداره حفظ آبدات تاریخی هرات نیز بر آن تاکید دارند. رقیب الله رضوانی مسئول این بخش به رادیو دری گفت در شهر قدیم هرات بناهایی که ارزش تاریخی دارند توسط این اداره حفظ شده و همه روزه از آنها وارسی صورت میگیرد.
ملکیت‌های تاریخی که شهر قدیم داشته چون دو نوع ملکیت یک سنتی یک تاریخی، تاریخونه که ارزش تاریخی و هنری داره خدمات نازیاده اونها حفظ شده، خانه هایی که ارزش حفاظت داره نه حفظ شده، بیشتر خانه های سنتی که حفظ نشده اونا به خاطر حوادث طبیعی که در سالها آماده بوده ملکیت ها دیگه چون بناها هم بناهای خامه و گلیه به خاطر باز از بین رفته بیشتر جا به زمین سفید مبدل شده. دیگه در خصوص حفاظت ارتفاعات اینا در زمان امارت اسلامی شکلی موضوعات هم پیگیری شده و امروزه مدیریت حفظ مراقبت آبدات تاریخی از ساعات شهر قدیم دیدن میکنه به خاطر جلوگیری از تخلفات و دیگه.
هرات قدیم امروز همچون گنجینه‌ای در حال فرو ریختن است، گنجینه‌ای که اگر پاسداری نشود تنها در کتاب‌ها و تصاویر باقی خواهد ماند. سنگفرش‌ها، کاروانسراها و قلعه‌های تاریخی آن همه چشم برا هند تا مردانی برای نگهداریشان برخیزند، زیرا نابودی شهر قدیم هرات تنها فرو ریختن دیوارهای کهن نیست، بلکه فراموشی تاریخ و هویتی است که هزاران سال به نسل‌های این سرزمین معنا بخشیده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. ظهرتان بخیر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگاهی به جزئیات طرح سازمان ملی مهاجرت. و گفتگو با سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در آستانه بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا. بررسی جزئیات طرح قانون سازمان ملی مهاجرت این روزها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال پیگیری است. این طرح که در 60 ماده تدوین شده، گامی به سوی مدیریت یکپارچه اتباع خارجی است. ایده تشکیل سازمان ملی مهاجرت نخستین بار در سال 1397 توسط شورای عالی اداری ایران مطرح شد. هدف ایجاد نهادی مستقل زیر نظر وزارت داخله ایران بود که بتواند با هماهنگی میان بیش از 20 دستگاه مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر امور مهاجرتی را به صورت متمرکز انجام بده. در سنبله 1399 هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب و به مجلس ارسال کرد، اما به دلیل گستردگی ابعاد موضوع و تغییرات در دولت و مجلس بررسیش تا سال 1404 ادامه یافت. در حمل 1404 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را تصویب کرد. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس ایران، این طرح شامل ورود و خروج قانونی اتباع خارجی، اقامت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مالکیت املاک، ساماندهی اتباع غیر مجاز و طرد قانونی اونا، ایجاد پایگاه داده یک پارچه برای ثبت اطلاعات مهاجران و همچنین هماهنگی با نهادهای امنیتی و بین المللی است. در حال حاضر جزئیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. در برنامه امروز انعکاس و همچنین در برنامه فردا با استفاده از نظرات دو تن از مسئولان و پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران جزئیات این طرح را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. حجت الاسلام سید محمد رضا بطهایی دبیر میز مسائل اجتماعی گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با صدا و سیما در مورد اهمیت طرح سازمان ملی مهاجرت توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
همطوری که در جریان هستین، این طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع که الان در دستور صحنم هست، یه چالش مدیریتی داره که سالهاست این مهاجرین مسئله اونها هست. سه تا گره داره پیش روشون که یکی از این گره ها امنیت مرزها هست، یکی حقوق انسانی میهمانان خارجی است و سومی هم تعهدات بین المللی هست. این طرح ادعا میکنه که با ایجاد یک ساختار متمرکز این گره ها رو باز میخواد بکنه و مهاجرین رو نه تنها به عنوان یک پدیده امنیتی، بلکه به عنوان اینکه اینها یک فرصت برای توسعه کشور هستن و به عنوان یک امت ما اونها رو بخوایم در نظر بگیریم، با این نگاه داره نگاه میکنه. اما اون چیزی که حالا تو این مواد دیده میشه، حالا باید ببینیم، حالا من خدمتتون عرض میکنم که اهداف این طرح چی هست. اولین بخشی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، اهدافی که این طرح لایحه داشته، اولین هدفی که این طرح داشته پایان دادن به بخشی‌نگری هست. من به یک مثال بخوام بزنم، امروزه اگه شما برای صدور یک کارت اقامت این اتباع بخوان مراجعه بکنن، از 5 تا نهاد تقریبا باید مجوز بگیرن، از نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار و و و حالا وزارت خارجه و وزارت خونه که وجود دارن. توی این تر با ایجاد سازمان ملی مهاجرت که زیر نظر وزارت کشور هست، همه این وظایف رو به صورت یک کاسه مطرح میکنه و میبونه که رئیس این سازمان هم به عنوان معاون وزیر کشور که تا هماهنگی های امنیتی و اجرایی رو به صورت کامل بتونه اجرا بکنه. دومین هدفی که این طرح داره شناسه دار کردن مهاجرانه. مهاجران به 4 گروه توی این طرح تقسیم شدن: مهاجران قانونی، پناهجوها، آواره ها و غیر قانونی هایی که توی اردوگاه های مراقبتی هستن. حالا برای هر گروهشون حقوق و تکالیف شفاف تو این طرح دیده شده و در نظر گرفته شده که همشون باید که توی یک سامانه جامع ثبت بشن. ساختار اجرایی داره این طرح که سازمان ملی مهاجرت بازوی اجرایی یک شورای عالی هست که متشکل از وزرای کشور، خارجه، کار و رؤسای قوه قضاییه و نیروی انتظامی و اینها هستن که وظیفه این شورا هم سیاست‌گذاری های کلان مثل سهمیه تعیین ورود مهاجران یا شرایط اضطراری که مثلا امروز تو کشورمون داریم بعد از این جنگ تحمیلی که صورت گرفت، اینها رو تعیین میکنه. اما خود سازمان هم 4 ماموریت اصلی براش در نظر گرفته شده که صدور کارت اقامت هست، مدیریت اردوگاه‌های مراقبتی هست، همکاری با نهادهای جهانی هست و ثبت این عزیزانی که داخل کشور میشن به وسیله مکانیزه کردن و ثبت اثر انگشت و چهره صورتی که وجود داره. میشه از نوآوری‌هایی که توی این طرح هست صحبت کرد که پنجره امیدی هم باز کرده، مثلا مثل این که نخبه گزینی، یعنی نخبگان خارجی، کسانی که سرمایه گذار هستن، دانشمند هستن، هنرمند هستن، به اینها یک اقامت ویژه صورت میگیره که تو خیلی از کشورها مثل امارات و کانادا هم این صورت گرفته. و همینطور اخراج مهاجران غیر قانونی فقط با حکم قضایی و گزارشی که مرکز تحقیقات با نگاه دینی فقهی داره، خیلی روی این موضوع تأکید داشتیم و که بعد گزارشمون هم آوردیم که فقط با حکم قضایی این کار صورت بگیره و ارگان‌های دیگه بدون حکم قضایی اخراج این عزیزان رو در دست نداشتن. و یه ودیعه‌ای هم گذاشته شده بود که توی اینجا، یعنی ازشون گرفته میشه، که ما توی مرکز تحقیقات گفتیم این ودیعه‌ای که این عزیزان بیان بذارن رو به عنوان یک صندوق حمایت از خود عزیزانی که اتباع هستن و در کشورمون هستن استفاده بکنیم. و میشه به عنوان چالش هایی هم که تو این طرح وجود داره، یکی وابستگی این سازمان به وزارت کشوره که نگرانی رو ایجاد کرده که صرفا نگاه امنیتی وجود داشته باشه به حقوق انسانی این مهاجرین. و تعریف مهاجر فقط شامل کسانی هستن که گذرنامه دارن، داره که خیلی از این افراد چون موجهای مختلف توی جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم، حالا توی کشور ما اومدن نسل اولشون و نسل دومشون توی کشور هستن. و عدم توجه به سمنهای مذهبی، چه شیعه و چه سنی، به هر حال نیازهای دینی دارن که به اینها توجه نشده.
سید محمد رضا بطهایی در ادامه افزود که از طرف مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به حقوق انسانی و دینی و حق همسایگی و دیگر حقوق مهاجرین هم توجه شده و تمامی این موارد به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده.
به عنوان ارزش افزوده‌ای که با نگاه دینی، فقهی و نگاه معرفتی اسلام هست بخوایم در نظر بگیریم که توی این طرح که حالا داره قانون هم میشه از طرف مرکز تحقیقات توجه شد و توی تر هم بهش اشاره هایی شده و ما اون رو تکمیل کردیم و گزارش نوشته شده، میشه از دو تا قاعده فقهی مثل قاعده تألیف قلوب و قاعده عدم تنفیر نام برد که این قاعده تألیف قلوب رو من اینجور بخوام بگم که تطبیقش بدیم با این طرح و لایحه‌ای که ارائه شده، میشه این قاعده تألیف قلوب رو به عنوان قاعده‌ای که تبدیل میکنه سازمان مهاجرت رو به عنوان یک ابزار دیپلماسی. خود قاعده تألیف قلوب به چه معنایه؟ به معنای جلب حمایت افراد اعم از مسلمان یا غیر مسلمان برای تقویت اسلام و نظام اسلامی. یعنی با این روی کرد نقدهایی که و نکاتی که مرکز تحقیقات داشت ما اشاره کردیم و به سمع و نظر نمایندگان محترم هم رسیده. و دوم قاعده عدم تنفیر که به عنوان پاسداشت چهره اسلام من میتونم ازش نام ببرم. یعنی چی؟ یعنی به معنای پرهیز از هر عملی که موجب بیزاری از اسلام بشه، که ما این رو در نظر داشتیم توی این طرح با توجه به این دو قاعده به رویکردها و نگاه مرکز تحقیقات رو که به عنوان یک بازوی مشورتی هست به نمایندگان دادیم. که میتونم مثال بزنم برای شما عزیزان و بزرگواران شنونده پیشنهادهایی که ما دادیم. یکی از اینها با توجه به قاعده عدم تنفیر بازنگری در سیاست اخراجه، یعنی یک تشریفات انسانی ما در نظر گرفتیم که برای مبتنی بر قواعد فقهی باشه که این عزیزان رو از کشور اخراج میکنیم. تامین مثلا کاری که الان هم داره صورت میگیره، یعنی نیازهای اولیه که اینها دارن برای این عزیزان هست، اطلاع رسانی به خانواده هاشون یا حقوقی که به هر حال داشتن اینها استیفا بشه، یا نسبت به سیاست های جمعیتی هوشمند، اینها به عنوان یک سیاست جمعیتی هوشمند در نظر میشه. یعنی جمعیت جوان که وجود داره میتونه این بحران پیری جمعیتی که توی کشور ما هست رو هدفمند بکنه و اون ادغام فرهنگی صورت بگیره و اون خلاهای جمعیتی که توی کشورمون داریم رو از بین ببریم. و تبدیل سازمان ملی مهاجرت به عنوان یک ابزار دیپلماسی میشه، یعنی با خدمات آموزشی بهداشتی که ما به این عزیزان میدیم، سامانه شفافیت مالی و ظرفیت نخبگان مهاجر، میتونیم یک زمینه مناسبی رو داشته باشیم که این خودش بشه به عنوان یک ابزار دیپلماسی که ما که بتونیم این رو به جهانیان ارائه بدیم که ما با این حجم گسترده‌ای که میزبان این عزیزان بودیم تونستیم بهترین خدمات رو به این بزرگواران داده بود. اگر این طرح بر پایه قواعد تألیف قلوب و حرمت تنفیر مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیره، نه تنها امنیت ملی کشور رو تضمین می‌کنه، بلکه چهره عدالت‌خواهی نظام اسلامی رو به جهانیان نشون میده و هم این مهاجرین رو به عنوان سفیران همبستگی اسلامی توی کشور ما و در منطقه میشناسونه و ایران رو به کانون جذب نخبگان و سرمایه های جهان اسلام تبدیل میکنه و یک فرصت مناسبی میشه که ایران رو به عنوان یک کانونی که بتونه این افراد رو در خودش ادغام بکنه و سرمایه های کشورهای مختلف و این عزیزان رو در کشور خودمون بتونیم ازشون استفاده بکنیم فراهم بکنیم.
صحبت‌های حجت الاسلام سید محمد رضا بطحایی، دبیر میز مسائل اجتماعی گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران را با هم شنیدیم. انشاءالله در برنامه فردا درباره بخش‌های دیگه از طرح سازمان ملی مهاجرت با شما صحبت خواهیم کرد و صحبت‌های دکتر محمد رضا زهرایی، پژوهشگر حوزه مهاجرت در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران را تقدیمتان خواهیم کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. مدیر منطقه ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد در شرق افغانستان هشدار داد که نیازهای زلزله زدگان بسیار فوری است و با نزدیک شدن زمستان باید در اسرع وقت به اونا پاسخ داده شود. آناتولی بالونوف، مدیر منطقه ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، پس از سفر به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان اعلام کرد که نیازها فوری هستند و زمستان در راه است. اما این بحران همچنین فرصتی است برای بازسازی بهتر، کاهش آسیب پذیری ها و بازگرداندن امید. و افزود در برخی مناطق زلزله زده از جمله دره نور صحنه های دلخراشی دیده شده و کودکان در آنها جان باختند. بالونوف تاکید کرد که مردم نه تنها با مشکلات فیزیکی بلکه با آسیب های روانی هم دست و پنجه نرم می کنند، چرا که بسیاری از خانه ها فرو ریخته و فقیرترین خانواده ها بیشترین آسیب را دیدند. این مقام سازمان ملل متحد اظهار داشت با نزدیک شدن زمستان نیاز زلزله زدگان به غذا، آب پاک، سرپناه و حمایت های روانی و اجتماعی بیشتر خواهد شد. به گفته ای وی در بسیاری از مناطق دام‌ها زیر آوار مدفون شدند که این مسئله تهدیدی جدی برای شیوع بیماری‌ها محسوب میشه. در همین حال وزارت معارف طالبان میگه که 268 دانش آموز در زلزله شرق افغانستان جان باخته و 200 هزار نفر دچار اختلال آموزش شدند. بر اساس گزارش ها ده ها مکتب به طور کامل یا جزئی تخریب شده و روند آموزشی برای بیش از 200 هزار دانش آموز و طلبه با اختلالات جدی مواجه شده. اداره معارف کنر تاکید کرده که در اثر این زمین لرزه 53 مکتب کاملا و 253 مکتب دیگر به طور جزئی تخریب شدند. و دنبال این حوادث بیش از 157 هزار دانش آموز همکنون از رفتن به صنف‌های درس باز ماندند. این در حالی است که پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان اجازه تحصیل دختران در صنف بالاتر از ششم را ندادند. همچنین دختران افغانستان اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، در زلزله اخیر در مناطق شرقی افغانستان و در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان نزدیک به 3000 نفر جان باختند و 4000 نفر هم زخمی شدند. مرکز تجارتی زیرزمینی در ساحه پل خشتی و چوک سپاهی و گمنام شهر کابل با حضور مقامات حکومت طالبان، تاجران، صنعتکاران، کسبکاران و نمایندگان بخش خصوصی به طور رسمی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه با مشارکت شهرداری کابل و سکتور خصوصی بر روی 7745 متر مربع زمین و با هزینه 790 میلیون افغانی ساخته شده. این مارکت دارای 340 دکان عصری و معیاری، 6 دروازه ورودی و خروجی، تأسیسات زیرزمینی کامل، کانال‌های خدماتی و سرک و پیاده‌روهای قیرریزی شده است. بر اساس توافق 35% عوایدش به شهرداری کابل و 65% به سکتور خصوصی تعلق خواهد گرفت. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان جزئیات بیشتری در مورد این مرکز تجاری ارائه داد.
این پروژه از جمله پروژه پی 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 ما هست. پی به این معنا که مشارکت عام و خصوصی جایداد از دولت هست و سرمایه گذارا به شکل دراز مدت 20-30 سال میتونن به این سرمایه گذاری بکنن و شرایط خاص خود را داره. یکی از اون پروژه هست که مانند این پروژه چندین پروژه دیگه هم مانند شهر کابل جریان داره و به زودی شاید افتتاح اونا هم خواهد بود. این پروژه در حدود 2 سال در بر گرفت. مجموعا در یک زمینی در حدود 7800 متر مربع مارکت ساخته شده و زیرزمینی هست و حدود 4000 متر مربع و مساحه مفیدیش است دیگه. دلیز و امکانات دیگه که در خود مارکت جای به جای شده و به گونه مشخص 337 دکان اینجا ساخته شده که به گونه کلی از 100% عوایدی که در جریان 30 سال می باشه، چون قرارداد 30 ساله است، 65% مربوط شرکت میشه و در حدود 35% مربوط شاروالی میشه و بعد از 30 سال این مارکت و تمام زمایمی که داره به شکلی که امروز شما دیدین افتتاح شده در مطور کامل و فعال در اختیار شاروالی کابل قرار داده میشه و مالکیت شاروالی کابل خواهد بود. مطابق به قراردادی که ما انجام دادیم این دوکان ها ریچ های تق ندار نیست سر قلفی بته و یا به فروش برسانه، فقط این دوکان ها به کرا داده میشه و از اوایدی که جمع‌آوری میشه از کرای از او 65% مربوط شرکت میشه و 35% مربوط شاروالی کابل و این مارکت مکمل یک مارکت معیاری است. مسئله اطفائیه، مسئله لفت، مسئله